سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران جهان.
جایی که داره تا غروب خروجی به 2000 تا برسه.
مسئولان خوزستان نسبت به احتمال وقوع سیل در این استان هشدار دادند. آمریکا خواستار فسخ قراردادهای نفتی با ونزوئلا شد. و جمعی از وکلای فرانسوی خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احتمال وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای این استان که در حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون قرار دارند هشدار داد.
خروجی سد دز حدوداً 1500 متر مکعب بر ثانیه است. احتمال داره به علت ورودی خیلی بالایی که داره تا غروب خروجی به 2000 تا برسه.
مسئولان استان خوزستان از جمله استاندار گفتند سدهای کرخه و دز در حال پر شدن هستند و برای مدیریت وضعیت ممکن است در ساعات آینده مجبور شوند که خروجی و رهاسازی آب آن را بیشتر کنند. خوزستان در پایین دست رودخانه‌های دو استان چهارمحال و بختیاری و لرستان قرار دارد که در روزهای گذشته شاهد بارش‌های زیادی بودند. گفته شده که احتمال سیل در هویزه، سوسنگر، دارخوین، اهواز و شوش بیشتر است. قرار است امروز جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بازدید از سدهای دز و کرخه به خوزستان برود و سپس در نشست ستاد بحران این استان شرکت کند. اکثر استانهای ایران در روزهای گذشته با بارش‌های شدید و در برخی مناطق با سیل روبرو بودند و مقامات می‌گویند تا کنون 44 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا به شرکت‌های نفتی و پالایشی در سراسر جهان اعلام کرده که قراردادهای خود را با ونزوئلا فسخ کنند تا با تحریم‌های آمریکا روبرو نشوند. صادرات نفت ونزوئلا در نخستین ماه تحریم‌های آمریکا از 1.5 میلیون بشکه در روز به 920 هزار بشکه کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به روسیه هشدار داد نیروهایش را از خاک ونزوئلا خارج کند، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه مدعی شد روسیه در امور داخلی ونزوئلا دخالتی نمی‌کند. از دیگر سو نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا روز گذشته خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت را به 15 سال ممنوعیت از کسب سمت‌های دولتی محروم کرد. آمریکا و بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را رئیس جمهور موقت ونزوئلا می‌دانند. جمعی از وکلای فرانسوی روز پنجشنبه با نصب پوستر بزرگی از نسرین ستوده در شهر پاریس خواستار آزادی این حقوقدان و فعال حقوق زنان از زندان شدند. به گفته رویترز این وکلا از دیگران می‌خواهند با امضای درخواستی حمایت خود از خانم ستوده را اعلام کنند. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز هفته گذشته خواستار آزادی نسرین ستوده شد و گفت حکم سنگین حبس علیه خانم ستوده خشم جهانی را به دنبال داشته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده پیشتر گفته بود که همسرش به خاطر اتهام‌های جدید به 33 سال زندان محکوم شده و انتظار می‌رود طولانی ترین محکومیت او که 12 سال زندان است اجرا شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر بر ادامه مبارزه این کشور علیه حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به حمله چهارشنبه شب به مناطق شیخ نجار در حلب گفت فعالیت ما در برابر تلاش ایران برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه و ذخیره سلاح‌های پیشرفته در آن همواره ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است می‌گوید در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به یک منطقه صنعتی در حلب یک ایرانی کشته شده است. اسرائیل که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند درباره حمله چهارشنبه شب موضعی اتخاذ نکرده است. ایران میگوید به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور نظامی دارد و تا زمانی که لازم باشد آنجا خواهد ماند. قطعنامه مقابله با هر گونه حمایت مالی و انتقال بودجه برای تروریسم روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه که فرانسه پیشنویس آن را تهیه کرده بود با 15 رأی موافق به تصویب رسیده است. از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی یا تسلیحاتی مرتبط با تروریسم را اجرایی کنند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین صدر با شماست با فردگرامی دیگر.
سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم با نخستین شماره فرداگرام در سال جدید سال 98 همراه شما. هشتگ‌های انتخاب شده هفته و بعضی موضوعات شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم. شمال تا جنوب ایران در آب، کاربران شبکه‌های اجتماعی از تعلل و کم توجهی‌ها نوشتند.
آر رو امسال این قرار دادم رونق تولید
ما به پیروزی میرسیم.
پیام‌های نوروزی و نامگذاری سال، شوخی کاربران با نوروز علوی و رونق تولید. مریم اکبری منفرد، 10 نوروز پشت میله‌های زندان بدون مرخصی. در ادامه این فرداگرام، مقاومت یادگار پادشاهی هخامنشی مقابل سیل. غافلگیر کننده، عبارتی که بعد از هر قصور یا کم توجهی برای پیشگیری از خسارت‌های حوادث طبیعی مثل سیل مرگبار اخیر از طرف مسئولان شنیده میشه. جدای از این، خیلی از اونها هم یاد گرفتن که بعد از فاجعه در محل بحران حاضر بشن تا صرفاً یک فیلم یا عکس در کانون بحران داشته باشن. حالون که خیلی از کارشناس ها بارها درباره تخریب محیط زیست و پوشش طبیعی و فرسوده بودن شبکه امداد حرف زدن و هشدار دادن.
من امروز اومدم در حاشیه پارک گلستان، در تنگراه و در کنار پارک شاهد یک ساختمون سازی هستم، ویلا سازی. از کارگران پارک پرسیدم این ویلا مال کیست؟ گفتن مال یک کارخونه داره. اشک توی چشام جاری شد، چون نمیتونم باور بکنم رودخانه‌ای که در سال 80 و 81 دچار چنین سیلی شد، آیا سیلی شد که بسیاری کشته شدند، مسئولین به چه استدلالی و با کدام قانون میان حریم رودخانه رو واگذار میکنن در اختیار یک کارخانه دار؟ به چه قیمتی و به چه منظوری؟
اون چه که مهمه میزان خسارت بلایای طبیعیه که با توجه به شدت قدرت اون در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت از کشورهایی مثل ایرانه. در پیوند با این موضوع، شاهین میلانی در توییتر خودش نوشت سیل و زلزله مرگبار در خیلی از کشورها پیش میاد. فرقش اینه که در بقیه کشورها هدف اصلی حکومت چپاول منابع طبیعی نیست. مردم ما حق دارن که به جمهوری اسلامی اعتماد نکنن. اردوان روزبه هم در فیسبوک خودش نوشت هرچه توی این مملکت بود بردن، از نفت و دکل و پول و طلا تا بقیه چیزها، حالا تهموندش رو هم سیل برد. ناصر کرمی اما در توییتر خودش با انتشار یک عکس قدیمی از دروازه قرآن شیراز درباره تغییر هندسی محیط نوشت و اینکه اونچه در دو دهه گذشته به خیابان و بازار تبدیل شده در اصل یک مسیل بوده که با بی تدبیری تغییر پیدا کرده. بهزاد مهرانی هم با اشاره به زندانی بودن برخی فعالان محیط زیست توییت کرد فعال محیط زیست در زندانه و قاتلان محیط زیست بر صدر قدر می‌بینند. در چنین حکومتی است که مردمان هر روز داغ مصیبتی بر دل دارند. شهریار قاسمی با بازنشر مطلبی در فیسبوک خودش نوشت ستاد بحران چه نسبتی با پیشبینی، آمادگی، برنامه‌ریزی و تدبیر داره؟ اگه قرار باشه ستاد بحران هم مثل دیگران غافلگیر بشه، فایده بودنش چیه؟ اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست، معتقده که با تخریب پوشش گیاهی و محیط طبیعی حجم تخریب و زمان حوادث طبیعی مثل سیل بیشتر میشه.
بعد به آماری که سازمان جنگلداری مراتع منتشر کرد، در جنگل هیرکانی فقط در همین 10 سال اخیر بیش از 11% پوشش جنگل هیرکانی رو ما از دست دادیم که مجموعش به خاطر سدسازی ها، جاده سازی و یا معدنکاوی در اعماق جنگل بوده. علاوه بر اون بخش زیادی از مراتع هم در مناطق شمالی ایران تغییر کاربری اراضی پیدا کردن، مثلا تبدیل شدن به مزارع کشاورزی یا تبدیل شدن به زمین‌هایی که ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی درش اتفاق افتاده. مشخصا پوشش جنگلی و پوشش گیاهی یه منطقه علاوه بر این که به هر حال به استقامت خاک کمک میکنه و از فرسودگی خاک جلوگیری میکنه، میتونه در بروز حوادثی مثل سیل هم مؤثر باشه. سرعت اون رو کاهش میده، حجم اون رو کاهش میده و مجموعه گلولای رو در واقع تمیز میکنه و میگیره. مثال روشنش اینه که مثلا در کشوری مثل فیلیپین و یا حتی آنجا در ایتالیا درختکاری یا مانگروکاری در سواحل دریا، جایی که دریا به ساحل میرسید، کمک کرد و در واقع به عنوان یه شیوه مطرح شد برای جلوگیری از سیل و پیشگیری و در واقع گرفتن شدت سیل، کاهش شدت تخریب سیل. به این ترتیب من فکر میکنم که حفظ پوشش گیاهی چه در مناطق شمالی ایران چه در منطقه زاگرس که الان در لرستان باش مواجه هستیم میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. حتی در مورد استان شیراز، مثلا خود شهر شیراز در محدوده مجره دریچه مهارلو یا پیش از ورود به شیراز، پوشش گیاهی جنگلی الان بخش زیادیش به خاطر مهاجرتی که به شهر شیراز اتفاق افتاده، بخش از اون جنگل مراتعی که بوده در واقع تبدیل شده به زمینه کشاورزی یا حتی درش ساخت و ساز شده به عنوان کمربند شهری. به این ترتیب ما در ساخت و ساز شهری و در توسعه شهری همیشه باید این امکان در واقع محافظت از پوشش گیاهی رو در نظر داشته باشیم، حتی اگر در مورد شهری مثل بزرگی مثل تهران صحبت میکنیم.
امسال هم آیت الله خامنه ای مثل هر سال سعی کرد سال جدید رو نامگذاری کنه و درست در بحبوحه آشفتگی های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران، رونق تولید رو به عنوان نام سال 98 انتخاب کرد. از طرفی حسن روحانی هم به دلیل تقارن نوروز، این آیین کهن با تولد امام اول شیعیان، نوروز امسال رو نوروز علوی نامید. نامگذاری هایی که در شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز بسیاری از کاربران قرار گرفت.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشت.
یک حساب کاربری به نام معرفت شناسی در فیسبوک نوشت دستاوردهای حسن روحانی اینه که در یک لحظه نوروز باستانی رو به نوروز علوی تبدیل کنه. تلاش 40 ساله حکومت ایران برای ایدئولوژیک کردن نمادهای ملی با مقاومت مردم همواره شکست خورده. حساب کاربری وانیا هم در توییتر نوشت ترکیب جمهوری اسلامی خودش تناقضه. این نوروز علوی که تعجبی نداره. مثل روشنفکر دینی، بانک رفاه کارگران، آخوندها انواع و اقسام تناقض رو تو 40 سال اخیر تولید کردن. کوروش اما به نامگذاری امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و توییت کرد قبل از انقلاب کفش ملی یک برند صادراتی بود. بعد از انقلاب پدیرآورندش مجبور به فرار و کارخونه‌اش مصادره شد. الان چی مونده از کفش ملی؟ محمد مساعد هم درباره نامگذاری سال با یادی از اسماعیل بخشی فعال کارگری زندانی توییت کرد سال 98 سال رونق تولید نامگذاری شده. حتما حالا مالک آن شرکت هم بشکن زنون به دریافت تسهیلات طلایی فکر میکنه، استاندار دستور چاپ تابلوهای شعار جدید رو صادر میکنه و کارگران حتما یاد اسماعیلند. کاش سال 98 سال تو باشه اسماعیل. مریم اکبری منفرد یک زندانی سیاسی زن در زندان اوینه که 10 نوروزه که به مرخصی نیومده. او به دلیل حضور در اعتراض‌های عاشورای سال 88 به 15 سال زندان محکوم شد. علاوه بر این به دلیل دادخواهی درباره اعدام 3 برادر و 1 خواهرش در دهه 60 خورشیدی با بیمهری مسئولان قضایی روبروست. برای شناخت بیشتر او این ویدیو رو که مرکز حقوق بشر ایران تهیه کرده با هم می‌بینیم.
تمام خاطرات کودکیم خلاصه می شود با زندانهای حکومتی، ملاقاتها، دربدر خانه ها بودن و راه های بهشت زهرا و خاوران. از کودکیم اینها را به یاد می آورم. تمام خاطرات من به جای بازی های کودکانه با همسن و سالهایم و تماشای کارتون های دهه 60 با این خاطرات گره خورده است.
اینها نوشته های مریم اکبری منفرد است که خواهر و سه برادرش در سالهای 60، 63، 67 در جریان اعدام های دست جمعی در زندان های ایران اعدام شدند. او هم اکنون خود یک زندانی سیاسی است.
اما چون امسال هم به مریم اکبری منفرد مرخصی نوروزی داده نشد، این موضوع سبب شد تا برخی کاربران و فعالان حقوق بشر از بی‌تفاوتی خبری درباره این زندانی گلایه کنند. در این باره ژیلا بنی یعقوب در توییترش نوشت: غفلت تک تک ما مریم رو به یک زندانی 10 ساله و بدون مرخصی تبدیل کرده. درست همون موقع که فقط برای چند زندانی مشهور هشتگ می‌زدیم، مریم روزها رو بدون مرخصی در زندان سپری می‌کرد. چوبک هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از مریم اکبری منفرد نوشت: مریم هیچگاه اجازه مرخصی پیدا نکرد. در این سرزمین حقوق انسان و در کل موجود بودن پایمال شده. صدای بی صدایان باشیم. سیاوش هم در اینستاگرامش تصویری رو در کنار هشتگ‌های نام زندانیان سیاسی از جمله نام مریم اکبری منفرد و آتنا دائمی، دیگر زندانی سیاسی زن که سه‌شنبه تولدش بود، منتشر کرد و آرزو کرد که امسال سال آزادی و پایان فراق باشه. شادی صدر، فعال حقوق بشر، نگاهی انتقادی کرده به بی‌توجهی به حقوق زندانیان و منعکس نشدن خبرهای مرتبط با اونها.
جمهوری اسلامی همیشه وانمود میکنه که براش اطلاع رسانی راجع به وضعیت زندانیان مهم نیست یا تسلیم فشارهای بین‌المللی و سیاسی در این باره نمیشه، اما در عمل میبینیم که این فشارها بسیار تاثیرگذاره در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. رویه‌ای که ما متاسفانه شاهدش هستیم اینه که سازمان‌های حقوق بشری و به خصوص سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تلاش کمتری می‌کنن برای شناختن و شناسوندن زندانیان سیاسی گمنام، کسانی که اتفاقاً به مراتب احتیاج بیشتری دارن که در مورد وضعیتشون اطلاع رسانی بشه، تا جمهوری اسلامی فکر نکنه که اونها بدون پشتوانه‌اند و میتونه حقوقشون رو کامل نقض کنه یا هر رفتاری با اونها داشته باشه. برعکس، ما چیزی که میبینیم اینه که در مورد زندانیان شناخته شده که شاید احتیاج کمتری به این اطلاع رسانی ها داشته باشن، تلاش های خیلی خیلی بیشتری انجام میشه و به خصوص این که ما میبینیم در نهایت نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل فقط راجع به تعداد اندکی از زندانیان سیاسی صحبت میکنن. یکی از زندانیانی که وضعیتش به همین شکله که مورد بی‌توجهی و بی‌مهری نسبی رسانه‌ها و همینطور سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته، مریم اکبری منفرده. مریم اکبری منفرد در عاشورای 88 بازداشت میشه و محکوم میشه به 15 سال زندان. تا الان تمامی زندانیان سیاسی که در جریان جنبش سبز و اعتراضات پس از سال 88 بازداشت و زندانی شده بودند آزاد شدند، اما مریم اکبری بدون حتی یک ساعت مرخصی در زندان مونده. یکی از دلایلی که مقامات ایران به شدت با او برخورد خصمانه دارن اینه که اون به دادخواهی از برادر و خواهرش که در کشتار 67 اعدام شدن شکایت کرده، هم به نهادهای داخلی و هم به مراجع بین‌المللی.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده هفته در معدود روزنامه‌هایی که در این نوروز منتشر شدند یا نسخه الکترونیک اونها در دسترس مخاطبانشون قرار گرفت. خب مهتاب، این هفته و حالا تو این تعطیلات نوروز قصه پرغصه‌ای که اتفاق افتاد، این ماجرای سیل سراسری بود که تقریبا خیلی از شهرهای ایران و یک سوم ایران رو فرا گرفت و خب بسیاری از خانواده هم داغدار شدن به خاطر کشته شدن عزیزانشون، حالا در شهرهای مختلف از جمله شیراز و مناطق شمالی ایران. روزنامه‌ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین، سیل اخیر در نقاط مختلف ایران صفحه اول و تیتر اصلی روزنامه‌هایی بود که در روزهای گذشته چاپ شد، از وضعیت در استان‌های مختلف گرفته تا نحوه امدادرسانی و هشدارها. شهروند، می‌دونیم که زمینه طنز و کارتون روزنامه شهروند هست، درشت تیتر زد: برای همدردی با بازماندگان سیل شیراز تیتر نداریم. روزنامه شهروند با تیتر سیل مهربانی به سراغ این مطلب رفت. پیام سازمان هلال احمر ایران رو منتشر کرده، مبنی بر این که سازمان هلال احمر خواسته از شهروندان ایران که خودشون به طور انفرادی نرن به مناطق سیل زده و نخون کمک کنن، کمک رو از طریق این سازمان برسونن به افراد نیازمند. و بعد در ادامه نوشته که خیلی از مردم معتقد هستن که اگه کمکاشون رو بدن به هلال احمر نمیرسه به دست سیل زده ها، در حالی که این روزنامه در ادامه نوشته هلال احمر هم تشکلی مردمی هست که خیلی ها به طور داوطلبانه در اون کار میکنن. این بار روزنامه شهروند به سراغ یه سری سلبریتی ها، هنرمندان و ورزشکاران رفته، در حقیقت پیام اونها رو منتشر کرده، از جمله گلاب آدینه، پریناز ایزدیار، امیر مهدی ژوله که گفتن ما به کمپین کمک به هلال احمر میپیوندیم، یعنی اینکه کمک ها از طریق هلال احمر برسه به دست سیل زدگان.
در مقابلم یه اتفاقی که افتاد این بود که خیلی ها میگفتن که حضور فیزیکی در واقع یک اختلاف نظری وجود داشت، بعضی ها میگفتن حضور فیزیکی سلبریتی ها در جاهایی که این اتفاق افتاده و حادثه در واقع اتفاق افتاده کمک نمی کنه، اما برخی دیگه نوشته بودن که اونها اومدن کمک کردن.
حالا برای مثلا همین چیزی که تو میگی در روزنامه ایران بازتاب داشته، روزنامه ایران یه خبرنگاری رو فرستاده به استانهای مازندران و گلستان، مرتضی گلپور اونجا رفته تحقیقات میدانی کرده، با چند تا از شهروندهای مناطق سیل زده صحبت کرده و گفته که ترجیح بند تمام افراد سیل زده این بود که آب غافلگیرمون کرد، مردم به دادمون رسیدن. اما این خبرنگاری که رفته اونجا یه نقل قولی آورده از بهرام کسایی، یک معلم بازنشسته در روستای آقلا، که گفته خب خیلی از خونه ها زیر آبه، اما از طرفی گفته اگر دریچه ای کنار رودخونه بود آقلا نباید با این حجم عظیم سیل مواجه می شد. می دونیم که این انتقادی هست که طی روزهای گذشته تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست هم مطرح کردن، از جمله مدیریت آب یا مدیریت به گفته اون کارشناسان نادرست در حوزه محیط زیست و اون چه که گفتن که در زمینه پیشگیری و هشدار نارسایی وجود داشته.
خب از ماجرای سیل که بگذریم، صحبت‌های آقای خامنه‌ای که امسال رو سال رونق تولید نامگذاری کردن، این خیلی با انتقادم روبرو شد، چون خیلی ها نوشته بودن از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی که با این اوضاع احوال اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره حالا تولید در واقع چه جوری میتونه رونق پیدا بکنه. روزنامه ها چه نگاهی کرد؟
آره دیدم که بعضی از روزنامه ها از جمله روزنامه ایران و روزنامه شهروند روز دوم فروردین از ابتدا تا انتهای مطالبشون رو اختصاص دادن به صحبت های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود سال 98 سال فرصت ها و رونق تولید هست و با تحقق این شعار به گفته آقای خامنه ای مشکلات زیادی حل میشه، از جمله مشکلات در زمینه اشتغال، در زمینه افزایش ارزش پول ملی، مشکلات معیشتی و خب خیلی از مشکلات دیگه. در حقیقت تقریبا همه مشکلات رو آقای خامنه‌ای گفته بود که حل میشه، در حالی که خب روزنامه‌های ایران همونطوری که میدونیم روزنامه‌هایی که در ایران چاپ میشه در مواردی که پای آقای خامنه‌ای در میونه هیچ وقت نه انتقادی وجود داره روی صحبت‌های ایشون نه تحلیلی، و به طور یک صحبت‌های ایشون رو فقط بازتاب میدن بدون این که هیچ تحلیلی بکنن این صحبت‌ها رو که خب چطور میشه این تحقق این شعار یک باره تمام مشکلات ایران رو حل کنه. در حالی که تو شبکه‌های اجتماعی خب تو بهتر میدونی البته که کاربرا خب خیلی انتقادها رو مطرح کردن به مشکلات معیشتی که این روزها باشون دست به گریبانن اشاره کردن و گفتن با این وضعیت و این مشکلات چه رونقی،
مثلا کارگاه‌هایی که تعطیل شدن، کارخونه‌هایی که ورشکسته شدن. خب در چند ماه گذشته مرتب خبرهاش رو ما کار کردیم، رسانه‌های دیگه هم کار کردیم. خیلی ممنونم این هفته همراه ما بودی. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره سیل اخیر در جای جای ایران و مصائب و مشکلات مردم رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از وجود کانال‌هایی در محوطه و حریم تخت جمشید که نمیگذاره سیل وارد بشه، با این توضیح که این کانال‌ها بیش از 2000 سال قدمت داره و 2000 سال پیش حفر شده.
اینجا چاه سنگی تخت جمشید دوستان، همچنانی که میبینید هر چقدر آب به داخلش میریزه سریعا تخلیه میشه. این از معماری و مهندسی دوران باستان.
در اینجا گلایه های یکی از ساکنان گومیشان رو میبینید و میشنوید که میگه مسئولان فقط برای عکس و فیلم به اینجا میان.
تنها راه خروجی شهر همینه؟
همینه. فعلا که همینه.
قایقای مردمی و
ارتش اونا. قایقای مردمی الو بلا.
حالا کلی
نه یا
بندیت شهر چطوره؟ همه دورش اطراف شهر آب گرفته.
کلی هم دور تا دور گرفته. الان هم دار میاد بسته تشه. هیچ چیزی نگم. مسئولین عزیز اینجا میان فقط برای مستند فیلمگیری. همین. نه کمکی ازشون برمیاد نه چیزی.
اینجا هم تصویر میبینید از گروهی از جوانان گلستان که در شهرها و مناطق سیل زده اطراف میچرخند و سگ‌ها و گربه‌های گرسنه رو تغذیه میکنند.
این ایوونکی بالا دیوار گشنه گشنه هم هست. آخه عزیزم.
آبه نشکنه داداش
اینجا. ببینم واسه. همین
ببین
چه دومی تکون میده عزیزم محمد دومو
یک زن شیرازی هم که سیل وارد خونش شده در اینجا خطاب مسئولان میگه که خانه ما در آبه و به داد ما برسید.
آقا بیرم به داد ما برسید. چه مسئولان نمیانه به داد ما برسید. چقدر با آقا اومده که ایجور سیل اومده خونه رو گرفته. من الان بچه هم لباس ندارم، دفتر ندارم. چی به شروع آب رفته من کار میکنم. وسایلای مردم پارچه‌هاشون شیشه شکسته اومده تو از شیشه رو بیرون در باز کردم آفره تمام وسایلای مردم لباسای بچه‌ها و بیرون الان نه لباس داریم نه پتو داریم نه خوراک داریم هیچ چی ندارم کجا بریم چجور خونم رو به وسایل برقیام رو آب بوده چرخه یا تیم اوتو نگاه اوتو نگاه خدایی اوتو منه ها یه الان چجوری برای من کار کنه من از کجا بیارم.
از اینکه این هفته هم با من و فرداگرام همراه بودید ممنونم. در اینجا موزیک ویدئویی میبینیم از رعنا منصور، اگه حسی تو قلبم بود همونم تو سکوتت مرد، درست وقتی که خواب بودی تموم خونه رو آب برد. روز و لحظه های خوبی داشتیم.
تنبیر خیالی شد
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
تا غروب خروجی به 2000 تا برسه.
مسئولان خوزستان نسبت به احتمال وقوع سیل در این استان هشدار دادند. آمریکا خواستار فسخ قراردادهای نفتی با ونزوئلا شد. و جمعی از وکلای فرانسوی خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. سازمان آب و برق خوزستان نسبت به احتمال وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای این استان که در حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون قرار دارند هشدار داد.
خروجی سد دز حدوداً 1500 متر مکعب بر ثانیه است. احتمال داره به علت ورودی خیلی بالایی که داره تا غروب خروجی به 2000 تا برسه.
مسئولان استان خوزستان از جمله استاندار گفتند سدهای کرخه و دز در حال پر شدن هستند و برای مدیریت وضعیت ممکن است در ساعات آینده مجبور شوند که خروجی و رهاسازی آب آنها را بیشتر کنند. خوزستان در پایین دست رودخانه های دو استان چهارمحال و بختیاری و لرستان قرار دارد که در روزهای گذشته شاهد بارش های زیادی بودند. گفته شده که احتمال سیل در هویزه، سوسنگرد، دارخوین، اهواز و شوش بیشتر است. قرار است امروز جمعه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بازدید از سدهای دز و کرخه به خوزستان برود و سپس در نشست ستاد بحران این استان شرکت کند. اکثر استانهای ایران در روزهای گذشته با بارش‌های شدید و در برخی مناطق با سیل روبرو بودند و مقامات می‌گویند تا کنون 44 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا به شرکت‌های نفتی و پالایشی در سراسر جهان اعلام کرده که قراردادهای خود را با ونزوئلا فسخ کنند تا با تحریم‌های آمریکا روبرو نشوند. صادرات نفت ونزوئلا در نخستین ماه تحریم‌های آمریکا از 1.5 بشکه در روز به 920 هزار بشکه کاهش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به روسیه هشدار داد نیروهایش را از خاک ونزوئلا خارج کند. اما دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه مدعی شد روسیه در امور داخلی ونزوئلا دخالتی نمی کند. از دیگر سو نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده ونزوئلا روز گذشته خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت را به مدت 15 سال از کسب سمت‌های دولتی محروم کرد. آمریکا و بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را رئیس جمهور موقت ونزوئلا می‌دانند. جمعی از وکلای فرانسوی روز پنجشنبه با نصب پوستر بزرگی از نسرین ستوده در شهر پاریس خواستار آزادی این حقوقدان و فعال حقوق زنان از زندان شدند. به گفته رویترز این وکلا از دیگران می‌خواهند با امضای درخواستی حمایت خود از خانم ستوده را اعلام کنند. ژانی ولادریان وزیر امور خارجه فرانسه نیز هفته گذشته خواستار آزادی نسرین ستوده شد و گفت حکم سنگین حبس علیه خانم ستوده خشم جهانی را به دنبال داشته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده پیشتر گفته بود که همسرش به خاطر اتهام‌های جدید به 33 سال زندان محکوم شده و انتظار می‌رود طولانی‌ترین محکومیت او که 12 سال زندان است اجرا شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر بر ادامه مبارزه این کشور علیه حضور نظامی ایران در سوریه تاکید کرد. آقای نتانیاهو بدون اشاره به حمله چهارشنبه شب به منطقه شیخ نجار در حلب گفت فعالیت ما در برابر تلاش ایران برای ایجاد پایگاه‌های نظامی در سوریه و ذخیره سلاح‌های پیشرفته در آن همواره ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید در حملات هوایی چهارشنبه شب اسرائیل به یک منطقه صنعتی در حلب یک ایرانی کشته شده است. اسرائیل که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند درباره حمله چهارشنبه شب موضعی اتخاذ نکرده است. ایران میگوید به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور نظامی دارد و تا زمانی که لازم باشد آنجا خواهد ماند. قطعنامه مقابله با هر گونه حمایت مالی و انتقال بودجه برای تروریسم روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. این قطعنامه که فرانسه پیشنویس آن را تهیه کرده بود با 15 رأی موافق به تصویب رسیده است. از دولت‌ها خواسته شده که استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی یا تسلیحاتی مرتبط با تروریسم را اجرایی کنند و برای یافتن شواهد تأمین اعتبار گروه‌های تروریستی با یکدیگر همیاری داشته باشند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بنیامین سعد با شماست با فرداگرامی دیگر.
سلام، بنیامین سعد هستم. این هفته هم با نخستین شماره فرداگرام در سال جدید سال 98 همراه شما. هشتگ های انتخاب شده هفته و بعضی موضوعات شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم. شمال تا جنوب ایران در آب، کاربران شبکه های اجتماعی از تعلل و کم توجهی ها نوشتند.
کار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید،
ما به پیروزی میرسیم.
پیام های نوروزی و نامگذاری سال، شوخی کاربران با نوروز علوی و رونق تولید. مریم اکبری منفرد، 10 نوروز پشت میله های زندان بدون مرخصی. در ادامه این فرداگرام، مقاومت یادگار پادشاهی هخامنشی مقابل سیل. غافلگیر کننده، عبارتی که بعد از هر قصور یا کم توجهی برای پیشگیری از خسارت‌های حوادث طبیعی مثل سیل مرگبار اخیر از طرف مسئولان شنیده میشه. جدای از این، خیلی از اونها هم یاد گرفتن که بعد از فاجعه در محل بحران حاضر بشن تا صرفاً یک فیلم یا عکس در کانون بحران داشته باشن. حال اون که خیلی از کارشناس‌ها بارها درباره تخریب محیط زیست و پوشش طبیعی و فرسوده بودن شبکه امداد حرف زدن و هشدار دادن.
من امروز اومدم در حاشیه پارک گلستان، در تنگراه و در کنار پارک شاهد یک ساختمون سازی هستم، ویلا سازی. از کارگران پارک پرسیدم این ویلا مال کیست؟ گفتن مال یک کارخونه داره. اشک توی چشام جاری شد، چون نمیتونم باور بکنم رودخانه که در سال 80 و 81 دچار چنین سیلی شد، آیا سیلی شد که بسیاری کشته شدن، مسئولین به چه استدلالی و با کدام قانون میان حریم رودخانه رو واگذار میکنن در اختیار یک کارخانه دار، به چه قیمتی و به چه منظوری؟
اون چه که مهمه میزان خسارت بلایای طبیعیه که با توجه به شدت قدرت اون در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت از کشورهایی مثل ایرانه. در پیوند با این موضوع، شاهین میلانی در توییتر خودش نوشت سیل و زلزله مرگبار در خیلی از کشورها پیش میاد. فرقش اینه که در بقیه کشورها هدف اصلی حکومت چپاول منابع طبیعی نیست. مردم ما حق دارن که به جمهوری اسلامی اعتماد نکنن. اردوان روزبه هم در فیسبوک خودش نوشت هرچه توی این مملکت بود بردن، از نفت و دکل و پول و طلا تا بقیه چیزها، حالا تهموندش رو هم سیل برد. ناصر کرمی اما در توییتر خودش با انتشار یک عکس قدیمی از دروازه قرآن شیراز درباره تغییر هندسی محیط نوشت و اینکه اون چه در دو دهه گذشته به خیابان و بازار تبدیل شده در اصل یک مسیل بوده که با بی تدبیری تغییر پیدا کرده. بهزاد مهرانی هم با اشاره به زندانی بودن برخی فعالان محیط زیست توییت کرد فعال محیط زیست در زندانه و قاتلان محیط زیست بر صدر قدر می‌بینند. در چنین حکومتی است که مردمان هر روز داغ مصیبتی بر دل دارند. شهریار قاسمی با بازنشر مطلبی در فیسبوک خودش نوشت ستاد بحران چه نسبتی با پیشبینی، آمادگی، برنامه ریزی و تدبیر داره؟ اگه قرار باشه ستاد بحران هم مثل دیگران غافلگیر بشه، فایده بودنش چیه؟ اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست معتقده که با تخریب پوشش گیاهی و محیط طبیعی حجم تخریب و زمان حوادث طبیعی مثل سیل بیشتر میشه.
بنا به آماری که سازمان جنگلداری مراتع منتشر کرد، در جنگل هیرکانی فقط در همین 10 سال اخیر بیش از 11% پوشش جنگل هیرکانی رو ما از دست دادیم که مجموعش به خاطر سدسازی ها، جاده سازی و یا معدنکاوی در اعماق جنگل بوده. علاوه بر اون، بخش زیادی از مراتع هم در مناطق شمالی ایران تغییر کاربری اراضی پیدا کردن، مثلا تبدیل شدن به مزارع کشاورزی یا تبدیل شدن به زمین‌هایی که ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی درش اتفاق افتاده. مشخصا پوشش جنگلی و پوشش گیاهی یه منطقه علاوه بر این که به هر حال به استقامت خاک کمک میکنه و از فرسودگی خاک جلوگیری میکنه، میتونه در بروز حوادثی مثل سیل هم مؤثر باشه. سرعت اون رو کاهش میده، حجم اون رو کاهش میده و مجموعه گلولای رو در واقع تمیز میکنه و میگیره. مثال روشنش اینه که مثلا در کشورهایی مثل فیلیپین و یا حتی اونجا در ایتالیا درختکاری یا مانگروکاری در سواحل دریا، جایی که دریا به ساحل میرسی، کمک کرد و در واقع به عنوان یه شیوه مطرح شد برای جلوگیری از سیل و پیشگیری و در واقع گرفتن شدت سیل، کاهش شدت تخریب سیل. به این ترتیب من فکر میکنم که حفظ پوشش گیاهی چه در مناطق شمالی ایران چه در منطقه زاگرس که الان در لرستان باش مواجه هستیم میتونه بسیار اهمیت داشته باشه. حتی در مورد استان شیراز، مثلا خود شهر شیراز در محدوده مجر دریاچه مهارو یا پیش از ورود به شیراز، پوشش گیاهی جنگلی الان بخش زیادیش به خاطر مهاجرتی که به شهر شیراز اتفاق افتاده، بخش از اون جنگل مراتعی که بوده در واقع تبدیل شده به زمینه کشاورزی یا حتی در ساخت و ساز شده به عنوان کمربند شهری. به این ترتیب ما در ساخت و ساز شهری و در توسعه شهری همیشه باید این امکان در واقع محافظت از پوشش گیاهی رو در نظر داشته باشیم، حتی اگر در مورد شهری مثل بزرگی مثل تهران صحبت میکنیم.
امسال هم آیت الله خامنه‌ای مثل هر سال سعی کرد سال جدید رو نامگذاری کنه و درست در بحبوحه آشفتگی‌های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران، رونق تولید رو به عنوان نام سال 98 انتخاب کرد. از طرفی حسن روحانی هم به دلیل تقارن نوروز، این آیین کهن با تولد امام اول شیعیان، نوروز امسال رو نوروز علوی نامید. نامگذاری‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی دستمایه طنز بسیاری از کاربران قرار گرفت.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشت.
یک حساب کاربری به نام معرفت شناسی در فیسبوک نوشت دستاوردهای حسن روحانی اینه که در یک لحظه نوروز باستانی رو به نوروز علوی تبدیل کنه. تلاش 40 ساله حکومت ایران برای ایدئولوژیک کردن نمادهای ملی با مقاومت مردم همواره شکست خورده. حساب کاربری وانیا هم در توییتر نوشت ترکیب جمهوری اسلامی خودش تناقضه. این نوروز علوی که تعجبی نداره، مثل روشنفکر دینی، بانک رفاه کارگران، آخوندا انواع و اقسام تناقض رو تو 40 سال اخیر تولید کردن. کوروش اما به نامگذاری امسال از طرف رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و توییت کرد قبل از انقلاب کفش ملی یک برند صادراتی بود، بعد از انقلاب پدیدآورندش مجبور به فرار و کارخونه‌اش مصادره شد، الان چی مونده از کفش ملی؟ محمد مساعد هم درباره نامگذاری سال با یادی از اسماعیل بخشی فعال کارگری زندانی توییت کرد سال 98 سال رونق تولید نامگذاری شده. حتما حالا مالک آن شرکت هم بشکن زنون به دریافت تسهیلات طلایی فکر میکنه، استاندار دستور چاپ تابلوهای شعار جدید رو صادر میکنه و کارگران حتما یاد اسماعیلند. کاش سال 98 سال تو باشه اسماعیل. مریم اکبری منفرد یک زندانی سیاسی زن در زندان اوینه که 10 نوروزه که به مرخصی نیومده. او به دلیل حضور در اعتراض‌های عاشورای سال 88 به 15 سال زندان محکوم شد. علاوه بر این به دلیل دادخواهی درباره اعدام 3 برادر و 1 خواهرش در دهه 60 خورشیدی با بیمهری مسئولان قضایی روبروست. برای شناخت بیشتر او این ویدیو رو که مرکز حقوق بشر ایران تهیه کرده با هم میبینیم.
تمام خاطرات کودکیم خلاصه می شود با زندانهای حکومتی، ملاقاتها، دربدر خانه ها بودن و راه های بهشت زهرا و خاوران. از کودکیم اینها را به یاد می آورم. تمام خاطرات من به جای بازی های کودکانه با همسن و سالهایم و تماشای کارتون های دهه 60 با این خاطرات گره خورده است.
اینها نوشته های مریم اکبری منفرد است که خواهر و سه برادرش در سالهای 60، 63، 67 در جریان اعدامهای دست جمعی در زندانهای ایران اعدام شدند. او هم اکنون خود یک زندانی سیاسی است.
اما چون امسال هم به مریم اکبری منفرد مرخصی نوروزی داده نشد، این موضوع سبب شد تا برخی کاربران و فعالان حقوق بشر از بیتفاوتی خبری درباره این زندانی گلایه کنند. در این باره ژیلا بنی یعقوب در توییترش نوشت قفلت تک تک ما مریم رو به یک زندانی 10 ساله و بدون مرخصی تبدیل کرده. درست همون موقع که فقط برای چند زندانی مشهور هشتگ می زدیم، مریم روزها رو بدون مرخصی در زندان سپری می کرد. چوبک هم در اینستاگرام خودش با انتشار تصویری از مریم اکبری منفرد نوشت مریم هیچگاه اجازه مرخصی پیدا نکرد. در این سرزمین حقوق انسان و در کل موجود بودن پایمال شده. صدای بی صدایان باشیم. سیاوش هم در اینستاگرامش تصویری رو در کنار هشتگ‌های نام زندانیان سیاسی از جمله نام مریم اکبری منفرد و آتنا دائمی دیگر زندانی سیاسی زن که سه‌شنبه تولدش بود منتشر کرد و آرزو کرد که امسال سال آزادی و پایان فراغ باشه. شادی صدر فعال حقوق بشر نگاهی انتقادی کرده به بی‌توجهی به حقوق زندانیان و منعکس نشدن خبرهای مرتبط با اونها.
جمهوری اسلامی همیشه وانمود میکنه که براش اطلاع رسانی راجع به وضعیت زندانیان مهم نیست یا تسلیم فشارهای بین‌المللی و سیاسی در این باره نمیشه، اما در عمل میبینیم که این فشارها بسیار تاثیرگذاره در مورد وضعیت زندانیان سیاسی. رویه که ما متاسفانه شاهدش هستیم اینه که سازمان‌های حقوق بشری و به خصوص سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تلاش کمتری می‌کنن برای شناختن و شناسوندن زندانیان سیاسی گمنام، کسانی که اتفاقاً به مراتب احتیاج بیشتری دارن که در مورد وضعیتشون اطلاع رسانی بشه، تا جمهوری اسلامی فکر نکنه که اونها بدون پشتوانن و میتونه حقوقشون رو کامل نقض کنه یا هر رفتاری با اونها داشته باشه. برعکس، ما چیزی که میبینیم اینه که در مورد زندانیان شناخته شده که شاید احتیاج کمتری به این اطلاع رسانی ها داشته باشن، تلاش های خیلی خیلی بیشتری انجام میشه و به خصوص این که ما میبینیم در نهایت نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل فقط راجع به تعداد اندکی از زندانیان سیاسی صحبت میکنن. یکی از زندانیانی که وضعیتش به همین شکله که مورد بی‌توجهی و بی‌مهری نسبی رسانه‌ها و همینطور سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته، مریم اکبری منفرده. مریم اکبری منفرد در عاشورای 88 بازداشت میشه و محکوم میشه به 15 سال زندان. تا الان تمامی زندانیان سیاسی که در جریان جنبش سبز و اعتراضات پس از سال 88 بازداشت و زندانی شده بودن آزاد شدن، اما مریم اکبری بدون حتی یک ساعت مرخصی در زندان مونده. یکی از دلایلی که مقامات ایران به شدت با او برخورد خصمانه دارن اینه که اون به دادخواهی از برادر و خواهرش که در کشتار 67 اعدام شدن شکایت کرده، هم به نهادهای داخلی و هم به مراجع بین‌المللی.
این هفته هم همراه مهتاب وحیدی راد نگاهی کردیم به بازتاب موضوعات انتخاب شده هفته در معدود روزنامه‌هایی که در این نوروز منتشر شدن یا نسخه الکترونیک اونها در دسترس مخاطبانشون قرار گرفت. خب مهتاب، این هفته و حالا تو این تعطیلات نوروز قصه پرغصه‌ای که اتفاق افتاد، این ماجرای سیل سراسری بود که تقریبا خیلی از شهرهای ایران و یک سوم ایران رو فرا گرفت و خب بسیاری از خانواده هم داغدار شدن به خاطر کشته شدن عزیزانشون، حالا در شهرهای مختلف از جمله شیراز و مناطق شمالی ایران. روزنامه ها چه نگاهی کردن به این ماجرا؟
بنیامین، سیل اخیر در نقاط مختلف ایران صفحه اول و تیتر اصلی روزنامه هایی بود که در روزهای گذشته چاپ شد، از وضعیت در استانهای مختلف گرفته تا نحوه امدادرسانی و هشدارها. شهروند میدونیم که زمیمه طنز و کارتون روزنامه شهروند هست، دروش تیتر زد برای همدردی با بازماندگان سیل شیراز تیتر نداریم. روزنامه شهروند با تیتر سیل مهربانی به سراغ این مطلب رفت. پیام سازمان هلال احمر ایران رو منتشر کرده، مبنی بر این که سازمان هلال احمر خواسته از شهروندان ایران که خودشون به طور انفرادی نرن به مناطق سیل زده و نخون کمک کنن، کمک رو از طریق این سازمان برسونن به افراد نیازمند. و بعد در ادامه نوشته که خیلی از مردم معتقد هستن که اگه کمکاشون رو بدن به هلال احمر نمیرسه به دست سیل زده ها، در حالی که این روزنامه در ادامه نوشته هلال احمر هم تشکلی مردمی هست که خیلی‌ها به طور داوطلبانه در اون کار میکنن. این بار روزنامه شهروند به سراغ یه سری سلبریتی ها، هنرمندان و ورزشکاران رفته، در حقیقت پیام اونها رو منتشر کرده، از جمله گلاب آدینه، پریناز ایزدیار، امیر مهدی ژوله، که گفتن ما به کمپین کمک به هلال احمر میپیوندیم، یعنی اینکه کمک ها از طریق هلال احمر برسه به دست سیل زدگان.
در مقابلم یه اتفاقی که افتاد این بود که خیلی ها میگفتن که حضور فیزیکی در واقع یک اختلاف نظری وجود داشت، بعضی میگفتن حضور فیزیکی سلبریتی ها در جاهایی که این اتفاق افتاده و حادثه در واقع اتفاق افتاده کمک نمیکنه، اما برخی دیگه نوشته بودن که اونها اومدن کمک کردن.
حالا برای مثلا همین چیزی که تو میگی در روزنامه ایران بازتاب داشته، روزنامه ایران یه خبرنگاری رو فرستاده به استانهای مازندران و گلستان، مرتضی گلپور، اونجا رفته تحقیقات میدانی کرده، با چند تا از شهروندای مناطق سیل زده صحبت کرده و گفته که ترجیح بند تمام افراد سیل زده این بود که آب غافلگیرمون کرد، مردم به دادمون رسیدن. اما این خبرنگاری که رفته اونجا یه نقل قولی آورده از بهرام کسایی، یک معلم بازنشسته در روستای آقلا، که گفته خب خیلی از خونه ها زیر آب، اما از طرفی گفته اگر دریچه ای کنار رودخونه بود آقلا نباید با این حجم عظیم سیل مواجه میشد. میدونیم که این انتقادی هست که طی روزهای گذشته تعداد زیادی از کارشناسان محیط زیست هم مطرح کردن، از جمله مدیریت آب یا مدیریت به گفته اون کارشناسان نادرست در حوزه محیط زیست و اون چه که گفتن که در زمینه پیشگیری و هشدار نارسایی وجود داشته.
خب از ماجرای سیل که بگذریم، صحبت‌های آقای خامنه‌ای که امسال رو سال رونق تولید نامگذاری کردن، این خیلی با انتقادم روبرو شد، چون خیلی ها نوشته بودن از کاربرها در شبکه‌های اجتماعی که با این اوضاع احوال اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره حالا تولید در واقع چه جوری میتونه رونق پیدا بکنه. روزنامه ها چه نگاهی کرد؟
آره دیدم که بعضی از روزنامه ها از جمله روزنامه ایران و روزنامه شهروند روز دوم فروردین از ابتدا تا انتهای مطالبشون رو اختصاص دادن به صحبت های علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، که گفته بود سال 98 سال فرصت ها و رونق تولید هست و با تحقق این شعار به گفته آقای خامنه ای مشکلات زیادی حل میشه، از جمله مشکلات در زمینه اشتغال، در زمینه افزایش ارزش پول ملی، مشکلات معیشتی و خب خیلی از مشکلات دیگه. در حقیقت تقریبا همه مشکلات رو آقای خامنه ای گفته بود که حل میشه، در حالی که خب روزنامه های ایران، همونطوری که میدونیم روزنامه هایی که در ایران چاپ میشه، در مواردی که پای آقای خامنه ای در میونه هیچ وقت نه انتقادی وجود داره روی صحبت های ایشون، نه تحلیلی، و به طور یک است صحبت‌های ایشون رو فقط بازتاب میدن بدون این که هیچ تحلیلی بکنن این صحبت‌ها رو، که خب چطور میشه این تحقق این شعار یک باره تمام مشکلات ایران رو حل کنه. در حالی که تو شبکه‌های اجتماعی خب تو بهتر میدونی البته که کاربرا خب خیلی انتقادها رو مطرح کردن به مشکلات معیشتی که این روزها باشون دست به گریبانن اشاره کردن و گفتن با این وضعیت و این مشکلات چه رونقی،
مثلا کارگاه‌هایی که تعطیل شدن، کارخونه‌هایی که ورشکسته شدن. خب در چند ماه گذشته مرتب خبرهاش رو ما کار کردیم، رسانه‌های دیگه هم کار کرد. خیلی ممنونم این هفته همراه ما بودی. برخی شهروند خبرنگارها و مخاطبان رادیو فردا این هفته هم با کمک شبکه‌های اجتماعی فایل‌های تصویری خودشون درباره سیل اخیر در جای جای ایران و مصائب و مشکلات مردم رو با ما و شما به اشتراک گذاشتن. در اینجا ویدئویی می‌بینیم از وجود کانال‌هایی در محوطه و حریم تخت جمشید که نمیگذاره سیل وارد بشه، با این توضیح که این کانال‌ها بیش از 2000 سال قدمت داره و 2000 سال پیش حفر شده.
اینجا چاه سنگی تخت جمشید دوستان، همچنانی که میبینید هر چقدر آب به داخلش میریزه سریعا تخلیه میشه. این از معماری و مهندسی دوران باستان.
در اینجا گلایه های یکی از ساکنان گومیشان رو میبینید و میشنوید که میگه مسئولان فقط برای عکس و فیلم به اینجا میان.
تنها راه خروجی شهر همینه؟
همینه. فعلا که همینه.
قایقای مردمی و
ارتش اونها. قایقای مردمی الو بلا.
حالا کلی
نه یا
بندیت شهر چطوره؟ همه دورش اطراف شهر آب گرفته.
کلی هم دور تا دور گرفته. الان هم داره میاد بسته تشهر.
هیچ چیزی نگم. مسئولین عزیز اینجا میان فقط برای مستندسازی فیلمگیری. همین. نه کمکی ازشون برمیاد نه چیزی.
اینجا هم تصویر میبینید از گروهی از جوانان گلستان که در شهرها و مناطق سیل زده اطراف میچرخند و سگ‌ها و گربه های گرسنه رو تغذیه میکنند.
این ایوونکی بالا دیوار گشنه گشنه هم هست. آخه عزیزم
آمد نشکنه داداشم
نمیرم واسه همین
ببین
چه دومی تکون میده عزیزم محمد دومو
یک زن شیرازی هم که سیل وارد خونه شده در اینجا خطاب مسئولان میگه که خانه ما در آبه و به داد ما برسید.
آقا بیاییم به داد ما برسید. چه مسئولان نمیانیم به داد ما برسید. چقدر با آقا رو منی که ایجون سیل اومده خونه رو میگرفته. من الان بچه هم لباس ندارم، دفتر ندارم، چیپش رو آب رفته، من کار میکنم. فسالای مردم پارچه هاشون شیشه شده فرد اومده تو از شیشه رم بیرون در باز گیرم آفره تمام فسالای مردم لباسی بچه هم رو بیرون الان نه لباس داریم نه فکر داریم نه خورت داریم هیچ چی ندار کجا بریم چجور خونم رو بریم فسال برقی هم رو آب بوده چرخ و یتیم اوتو نگاه اوتو نگاه خدایی اوتو منه ها یه الان چجوری برای من کار کنه من کجا بیارم.
از اینکه این هفته هم با من و فرداگرام همراه بودید ممنونم. در اینجا موزیک ویدئوی میبینیم از رعنا منصور، اگه حسی تو قلبم بود همونم تو سکوتت مرد، درست وقتی که خواب بودی تموم خونه رو آب برد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
I'm feeling